بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. کلام در مطلبی بود که مرحوم علامه حلی راجع به امام عسکری علیه السلام نوشتن: کان افضل اهل زمانه و قد روا عنه الجمهور كثيرا. امام عسکری سلام الله علیه همراه پدرشون از مدینه منوره به دستور حکومت عباسیین منتقل شدند به عراق و به شهر سامراء در اون تاریخ پایتخت حکومت بنی العباس بوده و بعد از پدرشون امام هادی علیه السلام امام عسکری در سامراء خیلی از اوقات در زندان بودن و اگر در زندان نبودند در منزل تحت نظر بودند. حتی نوشتند که بیش از یک بار تصمیم گرفت حکومت که حضرت را به شهادت برسانند. یک مرتبه را که بنده اینجا نوشتم تصمیم گرفت اون حاکم عباسی که با یکی از خدمه خودش از اطرافیاش امام عسکری را بفرستد به طرف کوفه و در بین راه در همون بیابانها به تعبیر بنده حضرت را به شهادت برساند اون شخص، و به طوری که این قضیه همینطور عرض کنم که خصوصی و محرمانه انجام بشه و حضرت را به این ترتیب از بین ببرن. اینجا نوشتم که قيل انه كان عازما على قتله بان امر بعض خدامه بحمله الى الكوفه واغتياله في الطريق كي لا يعلم احد بواقع الامر، لكن شاء الله ان يكون قتل المستعين او مستعين بالله حاكم عباسي على يد ذاك الخادم، همو اطرافی که قرار بوده که حضرت را ببرد در اطراف کوفه و به قتل برسونه اونجا، خودش قاتل مستعین بالله شد یا مستعین علی الله. بالله یا علی الله یا هیچ کدوم؟ ثم تولى المعتز ابن المتوکل چه القاب خوبی، المستعین بالله، المعتز بالله، المتوکل علی الله. معتز که اومد سر کار، دوباره حضرت را اودع الامامه از سجن و ما مضت الا برهتون من الزمنه حتی قتل علی ید الاتراک. در اون تاریخ حالا چه سیاستی بوده که از اتراک ماورا، همین قسمت های هر سلام به خدمتتون که ماورا و نهر و قسمت های آزاد، همین شوروی سابق، قسمت هایی که حالا دیگه مستقل شدن، از اونجا عرض کنم که مأمورین را آورده بودن، اونها بودن که دربار را اداره می کردن و حفاظت می کردن. اتراک در برهی از حکومت بن العباس در عراق واقعا همه کاره بودن. در حکومت بن العباس دورانهای مختلفی بوده و ادوار متعددی بوده. مثلا یه وقت مثلا فرض کنید که بوهیین عنوان پیدا کردند و موقعیت پیدا کردند، یک وقت مثلا برامکه عنوان پیدا کردند و موقعیت پیدا کردند و اداره امور به دستشون، یه وقت هم اتراک. و ما مرد الا برهتون من الزمنه حتی قتل علی ید الاتراک. بعد از معتز بالله المهتدی آمده، المهتدی بالله. خب این هم دوباره حضرت را به زندان انداخته و قصد قتله فی السجن ولکن الله لم یمهله اذ هزم علیه الاتراک بالخناجر و قتلوه و سفکو دمه و اراح الله من. اینطور نوشتم. بعد نوبت معتمد آمد، المعتمد علی الله، فامر به اعتقال الامام. ملاحظه میکنید بر امام عسکری چه عرض کنم که دورانی گذشته که اینها حکومت هاشون کوتاه بوده و عمرهاشون کوتاه بوده، هر کدوم به نحوی حضرت رو اذیت کردن. بعد تا این که معتمد بالله امر به اعتقال الامام، عرض کنم به خدمتتون که و بعد که آزاد شدن حضرت سلام الله علیه، در سال 260 مسمومن حضرت را به شهادت رسوند. عمرشون هم 28 سال بوده. خب این اشاره ای بود به مدت زمانی که امام عسکری سلام الله علیه در سامرا بودن بعد از والدشون و اینطور تحت شکنجه و یا زندان یا مراقبت در منزل و تحت نظر. خب یه همچی شخصیتی که با این شخصیت این چنین رفتار شود، خود شیعیان و نزدیکان این شخصیت نمیتونن دسترسی به او داشته باشن، از او نمیتونن حدیث اخذ بکنن، نمیتونن احکام ازش بگیرن. اون وقت کسی پیدا بشه بگه که خب محدثین اهل سنت از چنین شخصیتی حدیث نقل نکردن، اگر حمل بر صحت بکنیم اون محدثین اهل سنت را که از امام عسکری حدیث نقل نکردن، حمل بر صحتشون است که دسترسی نداشتن، و الا باید افتخار میکردن که میامدن خدمت امام عسکری. همچنانی که اهل نیشابور، خب حضرت داشتن از نیشابور عبور میکردن، حضرت سوار بودن، عبور میکردن، آمدن دور حضرت را گرفتن و به التماس از حضرت درخواست کردن که هرچند یک حدیث ولو یک روایت از پدرانتون برای ما نقل بکنید. به هر حال کسانی پیدا میشن که وقتی دسترسی باشه بیان مطلب بگیرن، سوال کنن، خود شیعیان، خود اصحاب امام علیه الصلاة و السلام. خب وقتی کسی در چنین شرایطی باشه، حالا کسی اشکال بکنه که چرا مثلا فلانی از حضرت موسی بن جعفر حدیث نقل نکرده، خب حضرت موسی بن جعفر که در زندان بودن، این فلانی که نتوانست از حضرت حدیث اخذ بکنه، این داله بر چیه؟ مثلا داله بر اینه که امام موسی بن جعفر مثلا علم نداشتن، فضیلت نداشتن، حدیث نداشتن، اینطوره. علی حال کسی که عمره به این کوتاهی، اونم در چنین شرایط سخت، اونم در نیشاب، در سامرای دور افتاده از مراکز علمی که پایتخت حکومت بوده و حضرت اونجا نگهداری کرده بودن، حضرت در مراکز علمی و در حوزات علمیه که نبودن. خب بغداد یه مرکز علمی بوده در اون تاریخ. یادمه این مطلب رو اینجا نوشتم، مطلب قشنگی هم هست. جلال الدین سیوطی در کتاب الاتقان فی علوم القرآن، و کتاب مفیدی است در باب خودش، میگه به این که به عدد انگشتان دست ما حدیث از ابوبکر راجع به قرآن نداریم، در تفسیر قرآن، احکام قرآن، معارف قرآن، به عدد انگشتان دست، حالا یک دست یا دو دست، یعنی حد اکثر 10 تا حدیث از ابوبکر نقل نشده که ابوبکر علمی داشته باشه راجع به قرآن. اون وقت عذر میتراشه، میگه خب عمرش کوتاه بود، زمان حکومتش کم بود، فرصت نشد که علومش ظاهر بشه. نگاه کنید کتاب الاتقان فی علوم القرآن را، بی سوادی ابوبکر رو اینجوری توجیه میکنه. من در اونجا نوشتم که ابوبکر، شما میگید که پدر زن پیغمبر اکرم بوده و مرتبم رفت و آمد داشته با حضرت، در طول این مدت که رفت و آمد داشته خدمت حضرت، گیرم حضرت ابتداءً به ابوبکر چیزی یاد نداده باشن، گیرم حضرت ابتداءً خودشون چیزی به ابوبکر یاد نداده باشن، خب باید لاقش بدونن این چیزی بهش بگن، خب یاد ندادن، خودش نباید سوال کنه؟ در طول این مدت، نه یک ساعت، نه دو ساعت، نه 10 ساعت، نه 50 ساعت، نه یک روز، نه 2 روز، نه 3 روز، نه یک سال، نه دو، خب یک عمر. 10 تا حدیث راجع به قرآن از ابوبکر نباید، از پیغمبر اکرم نباید ابوبکر یاد گرفته باشه. نه، زمانش کوتاه بود. زمان چی کوتاه بود؟ زمان حکومتش کوتاه بود، حدودا 3 سال بود. من اونجا نوشتم که خیلی خوب، فرصت نکرد تا علومش را ظاهر بکنه، فرصت نکرد. اما چطور شد جهلش ظاهر شد؟ این مرتب ازش سوال کردن، بلد نبود جواب بده، سرش مونداخت پایین، قانون منبر نشسته بود دیگه. سوال که سوال مطرح میشد، به این طرف نگاه میکرد ببینه از اصحاب کی نشسته، آقا شما خبری داری راجع به این موضوع؟ آقا شما خبر داری راجع به این موضوع؟ بگید علی بیاد. اینه. وقت اونجا توضیح میکنه. اما امام عسکری که در زندان بوده، تحت فشار حکومت بوده، که خودشون نوشتن که هی زندان و هی آزاد شدن، آزاد شدن هم تحت نظر، اونم در سامرا، وقت میشه اشکال کرد که چرا محدثین از امام عسکری حدیث نقل نکردن؟ خب بله، اون محدثی که چنین توفیقی را خدا بهش داده باشه که از شهرش حرکت بکنه، بیاد بره به سامرا، به هر زحمتی شده خودش رو به حضرت برسونه، در زندان یا در منزل یا
او توفیق میخواد از حضرت چیزی یاد بگیره. ابو نعیم اصفهانی در کتاب حیّة الاولیاء در جلد 3 صفحه 203 حدیث نقل میکنه: اشهد بالله و اشهد لله لقد حدثني القاضي ابو الحسن علي بن محمد ابن علي ابن محمد القزويني ببغداد قال اشهد بالله و اشهد لله لقد حدثني محمد ابن احمد ابن عبد الله ابن قضاعه. تا میرسه به اینجا که اون راوی سند را میرسونه به عرض کنم که امام جواد، که حضرت جواد فرمودند نه اشتباه کردم حالا میخونم بهتره. قال اشهد بالله و اشهد لله لقد حدثني محمد ابن احمد ابن عبد الله ابن قضاعه قال اشهد بالله و اشهد لله لقد حدثني القاسم ابن علاء الهاشمي. اشتباه کردم، القاسم ابن علاء الهمدانی. قال اشهد بالله و اشهد لله لقد حدثني الحسن ابن علي ابن محمد ابن الرضا. امام عسکری علیه السلام. اومد حضرت امام عسکری علیه السلام از پدرشون و تا سند منتهی میشه به امیر المؤمنین سلام الله علیه که ایشون میفرماید اشهد بالله و اشهد لله لقد حدثني رسول الله قال اشهد بالله و اشهد لله لقد قال لي جبريل عليه السلام يا محمد اللهم صل على محمد و آل محمد ان مدمن الخمر كعابد الوثن. پس ابو نعیم اصفهانی به سندش این حدیث رو از امام عسکری روایت میکنه، امام عسکری علیه السلام از آبایشون تا پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم میفرماین که جبرئیل به من گفت ان مدمن الخمر كعابد الوثن. ابو نعیم اصفهانی میگه هذا حدیث صحیح ثابت روت العسرة الطیبة. خب همین مطلب را حافظ ابو الفرج ابن الجوزی در کتابش روایت میکنه به همین ترتیب، یعنی به سندش از امام عسکری علیه السلام، که سبط ابن الجوزی در کتاب تذکرت الخواص از جدش، سبت یعنی فرزند دختر، نوه دختری، از جد مادریش نقل میکنه در کتاب تذکرت الخواص صفحه 362. حافظ ابن حجر عسقلانی عنوان میکنه شخصی را به نام احمد ابن عبدالله الشیعی، میگوید حدث عن الحسن ابن علی العسکری، بعد حدیث را نقل میکنه و به امام عسکری منتهی میشه و از امام عسکری به پیغمبر اکرم. این در کتاب میزان الاعتدال، اشتباه کردم، لسان المیزان جلد 1 صفحه 209. حافظ عبدالعزیز جنابودی، چون طرف کتاب ما سنی ها هستن دیگه، ناچاریم که اینا رو از کتب خودشون نقل کنیم. حافظ عبدالعزیز جنابودی نقل میکنه به سندش از حافظ بلاذوری که حافظ بلاذوری روایت میکنه از امام عسکری علیه السلام: حدثنا الحسن بن علي ابن محمد بن علي ابن موسى امام عصره عند الاماميه بمكه. این جالبه که در مکه بلادوری حدیث از امام عسکری شنیده سلام الله علیه. این باید تحقیق بکنیم ببینیم که حضرت عسکری و با پدرشون که آمدن به طرف سامر را سنشون چقدر بوده. آخر امام عسکری مکه نرفتن.
260
پس 8 ساله بوده. نه 232
حضرت به دنیا آمدن.
خب
234
هم تبدیل حضرت حادث به سامر. مطمئن نیست که 34 بوده؟ اینجا که اینطوره، چون امام عسکری سلام الله علیه به حجاز نرفتن. لذا بعضی از بزرگان توصیه می کنن که کسی عمر مشرف بشه یا حج مستحبی مشرف بشه نیابت کنه از امام عسکری علیه السلام. بعضی از اساتید ما این توصیه رو دارن. ولكن این حدیث میگه حدثنا الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى امام عصره عند الاماميه بمكه داره. قال حدثني ابي علي بن محمد و سند منتهی میشه تا جبرائیل سید الملائکه. قال قال الله عز وجل سید السادات انی انا الله لا اله الا انا فمن اقر لي بالتوحید دخل حصنی ومن دخل حصنی امن من عذابی. این روایت را چون کتاب حافظ عبدالعزیز جنابودی خطیه چاپ نشده، هنوز هم چاپ نشده، ولی در منابع ازش نقل میشه، این حدیث را صاحب کشف الغمه در جلد 2 صفحه 403 روایت کرده. پس نگاه میکنید ببینید که عبدالعزیز جنابودی که خودش بزرگه از علمای قرن هفتم 693 وفاتشه، نه اشتباه کردم 611 وفاتشه، عبدالعزیز جنابودی 611 وفاتشه، این حدیث را نقل کرده در کتابش که اون کتاب به دست اربری صاحب کشف الغمه رسیده بوده و در کشف الغمه این حدیث نقل شده از عبدالعزیز جنابودی که در سند حافظ بلاذوریه. بلاذوری خیلی بزرگه، او روایت میکنه از امام عسکری علیه السلام. خب اینا بعضی از احادیثی است که بنده یافتم در اون زمانی که این دستگاه های امروزه وجود نداشت. حالا دیگه آقایون تفحصی بکنن ببینن در کتب اهل سنت از امام عسکری علیه السلام چه روایاتی نقل شده. و مرحوم علامه بی خود نمیگن روت عنه الجمهور کثیرن. داستانی که در زمان امام عسکری علیه السلام واقع شده که مقام حضرت را عرض کنم که برای عموم مسلمین اون زمان واضح کرده و داستان عجیبی هم هست، داستان استسقا است که در زمان معتمد عباسی قحطی رخ داد، قحطی شدیدی، و امام علیه السلام هم در زندان بودند. فامر المعتمد بخروج الناس الى الاستسقاء فخرجوا ثلاثه ايام يستسقون فلم يسقوا، مردم رفتن برای استسقاء باران نیامد. فخرج الجاثليق في اليوم الرابع الى الصحراء وخرج معه النصارى، بزرگ نصارى رفت برای استسقاء و نصارى هم همراهش، و الرهبان و کان فیهم راهب کلما مد یده الى السماء هطلت بالمطر، راهبی بوده در جمعیت نصارا که دستش را به طرف آسمان که بلند می کرده باران می آمده. خب سه روز مسلمان ها رفتن باران نیامد، نصارا رفتن روز چهارم باران آمد. روز دوم باز تکرار شد. ثم خرجوا في الثاني وفعلوا كفعلهم اول يوم فهطلت السماء بالمطر فعجب الناس من ذلك وداخل بعضهم الشك، بعضی ها به شک افتادن که نکنه دین نصارا بر حق باشه، و چرا دعای اینا مستجاب شد دعای مسلمان ها مستجاب نشد. و سبا بعضهم الى دین نصرانیه، بعضی از مسلمان ها هم نصرانی شدن. فشق ذلك على المعتمد، بر معتمد سنگین آمد این قضیه. فانفذ صالح ابن يوسف ان اخرج ابا محمد الحسن من السجن وقتنی به، مأموری را فرستاد که برو از زندان امام عسکری را بیار. فلما حضر ابو محمد الحسن عند المعتمد قال له ادرک امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بداد امت جدت برس، فیما لحقهم من هذه النازله العظیمه، از این قضیه اینها دچار مشکل شدن از نظر دینی. فقال ابو محمد، امام عسکری، مرهم یخرجون غدا اليوم الثالث، دو روز نصارا پشت سر هم رفتن و باران آمد، حضرت فرمودن بهشون بگو روز سوم هم برن، روز سوم هم برن. فقال له قد استغنى الناس عن المطر واستكفوا، بارون اومد دیگه، مردم مستغنیان، بارون لازم نی، استسقا لازم نی، فما فائده خروجهم؟ قال لازيل الشك عن الناس وما وقعوا فيه، به نصارا بگو برن برای استسقا، هرچند بارون آمده دیگه لازم نیست، تا این مشکل اعتقادی را حل بکنم. فامر الخلیفه الجاثلیق و الرهبان ان یخرجوا ایضا فی اليوم الثالث و ان یخرج الناس، فخرج النصارى و خرج ابو محمد الحسن و معه خلق من المسلمین. فوقف النصارى يستسقون وخرج راهب معهم ومد يده الى السماء ورفعت النصارى والرهبان ايديهم كعادتهم، مثل اون روز قبلی ابر آمد، ابرها آمد و عرض کردن که و نزل المطر. فامر ابو محمد الحسن بالقبض على يد الراهب واخذ ما فيها، دستاشو که بالا کرده بود اون راهب، حضرت به کسی فرمودن برو ببین تو مشت این راهب چی هست، بگیر بیار. فإذا بین اصابعه عظم آدمی، استخوانی بوده تو دست این راهب. فأخذه ابو محمد و قال لهم، حالا استسخا کنید اگر راست میگی به قول بنده، این استخوان را که از دست او گرفتن گفتن را استسخا کنید. آفتاب در آمد و تمام ابرها رفت و فنقشع الغیم و طلعت الشمس و فتعجب الناس من ذلک. بعد که حضرت برگشتن گفتن که این چی بود؟ این خلیفه پرسید که این چی بود؟ قال خلیفه ما هادا یا ابا محمد؟ قال هادا عظم نبی من الانبیاء ظفر به هؤلاء نصارا من قبور الانبیاء و ما کشف عن عظم نبی من الانبیاء تحت السماء الا هطلت بالمطر. استخوانی زیر آسمان، استخوانی از انبیا اگر زیر آسمان گرفته شود باران میاد. خب مردم شک و شبهشون زائل شد، حقیقت روشن شد. نه این است که نصارا عند الله شأنی دارند، نه این است که مسلمین عند الله شأنی ندارن. این استخوان بوده، این استخوان به دست این نصارا بوده و مردم گول خوردن بیچاره ها. اون وقت و کلم ابو محمد الحسن الخلیفته فی اخراج اصحابه الذین کانوا معه فی السجن فأخرجهم وأطلقهم من أجله. معلوم میشه عده‌ای هم با حضرت در زندان بودن. بعد از این قضیه حضرت رو دیگه برنگردونده به زندان. اون وقت حضرت از او خواستن که بقیه زندانی‌ها را از اصحاب امام عسکری اونا را هم آزاد کن. اونا را هم آزاد کرد. از چند منبع بنده این قضیه رو پیدا کردم. این منبع منابع الصواعق المحرقه صفحه 124، اخبار الدول صفحه 117، نور الابصار 339، الفصول المهمه جلد 2 صفحه 1085 و در منابع دیگر هم قاعدتا باید باشه که اونایی که از این دستگاه ها استفاده میکنن به راحتی میتونن منابع دیگری هم پیدا بکنن. حالا یه مطالبی رو بنده پیدا کردم از داخل زندان نقل شده، زمانی که حضرت داخل زندان بودن. راوی میگه که لما دخل علینا ابو محمد از سجن قال لی یا عیسی، این راوی اسمش عیسی، یا عیسی لکه من العمر 65 سنه و شهر و یومان. حضرت خبر دادن دقیقا مدت عمر اون آدم را که تو زندان بوده. بعد بهش فرمودن که هل رزقت ولدن؟ میگه گفتم نه. حضرت فرمودن اللهم ارزقه ولدن یکون له عضدن. فقلت له یا سیدی و انت لك ولد؟ فقال والله سیکون لی ولد یملأ الارض قسطا و عدلا و اما الان فلا. هنوز اون فرزند متولد نشد. این در کتاب الفصول المهمه فی معرفت الائمه است. در کتاب حافظ سبط ابن الجوزی روى الحسن النصيبي قال خطر في قلبي عرق الجنوب هل طاهر؟ حکم عرق جنوب من الحرام پاک یا پاک نیست و این مثلا احتیاج پیدا کردم. فأتیتو الى باب ابی محمد الحسن لأسأله و کان لیلا فلما طلع الفجر خرج من داره فرآنی نائما فأيقظني و قال ان کان حلالا فنعم پاک و ان کان من حرام فلا. حضرت اخبار کردن از ما فی الضمیر این آدم، قبل از اینکه بپرسه حضرت جوابشو دادن. این مطلب را بنده از کتاب مرآت الزمان نقل کردم که مرآت الزمان کتاب خطیه، اون وقت به دست من افتاده بود در ورقه 192 از جلد ششم کتاب مرآت الزمان. ابن سباق مالکی روایت میکنه از شخصی که میگه کتبت علی یدی ابی هاشم داود ابن القاسم، همون ابو هاشم جعفری معروفه از اصحاب امام عسکری، نامه ای به توسط این شخص فرستادم برای حضرت، اسأله ان یدعو الله لی بالغنا و کنت بله مقروض شدم، دستم خالی بود و فلان و خبت الفقیحه، میترسیدم آبروم بره. فخرج الجواب و علی یدی ابشر فقد اتاک الغنا عن الله تعالی، به تو مژده میدم که از طرف خداوند متعال تو عرض کنم که ثروتمند خواهی شد. مات ابن عمک، پسر عموی تو مرده، یحیی بن حمزه، حتی اسم پسر عموش هم حضرت تو نامه نوشتن، و خلف 100,000 درهم ولم یترک وارثا سواک و هی واردتون علیک، چیزی نمونده که این پول به دستت برسه، علیک بالاقتصاد و ایاک والاسراف. سفارش هم بهش کرده که این پول را. فورد علی المال والخبر بموت ابن عمی کما قال عن ایام القلائل وزال عن الفقر. این در کتاب الفصول المهمه فی معرفت الائمه صفحه 285. و مطالبی باز از این قبیل هم باز بنده نقل کردم، عرض کنم که از کرامات و فضائل و مناقب امام عسکری در کتب خود اهل سنت که دال است این قضایا بر مقامات حضرت سلام الله علیه که اونها روایت کردن و اقرار می کنند، و الا ما برای خودمون نیازی به مطالب اونها نداریم. بله، مطالب اونها تقویت میکنه ایمان شیعیان را که دیگرانی که معتقد به امامت ائمه ما نیستن باید معتقد بشوند با این اقراراتی که میکنند. نوبت میرسد به بحث مهدویت و حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و وقت هم تمام شد، ولیکن این جمله را بگم راجع به مهدویت. ما دو بخش بحث داریم، یک بخش این که در کتب آسمانی دیگر قبل از اسلام راجع به امام زمان و مهدویت و اینکه کسی در آخر زمان می آید و اصلاح می کند جهان را، در اونجا مطالبی وجود داره که اون یک بخشی از مباحث مهدویت. بخش دوم از مباحث مهدویت مربوط می شود به اون چه که در اسلام هست. اون چه که در اسلام هست تارتن ادله ایست که مربوط است به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در قرآن مجید، تارتن ادله ایست متعلق به حضرت ولی عصر در روایات. روایات هم باز دو قسم است، روایات ما و روایات اهل سنت در رابطه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه. این تا اینجا. بحث های متعلق به حضرت ولی عصر باز تقسیم می شود بر سه قسم، مباحثی که مربوط است به خود حضرت و امامتشون و شخصیت خود امام زمان، بخش دوم مطالبی است که مربوط است به قبل از ظهور امام زمان که تعبیر میشه از اونها به علائم ظهور و اون چی که واقع می شود قبل از ظهور حضرت. بخش سوم مطالبی است که مربوط می شود به زمان ظهور حضرت و تأسیس حکومتشون، اینم بخش سوم. به دنبال این سه بخش بحثی هست به عنوان تتمه و اون بحث عبارت از این است که بعد از امام زمان چه خواهد شد. التفات فرمودید این مراحل سرفصل‌های مباحث مهدویت. از اون جایی که دوره بحث امامت ما از روز اول بنابر این بوده که فقط از منابع سنی نقل بکنیم که تا به امروز هم همینطور بوده، راجع به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، اون چه که مربوط میشه به اهل سنت و بحث ما با اونها راجع به امام زمان، اول این مباحث را مطرح میکنیم که دورمون تکمیل بشه و از اون جایی که امام زمان خودمونن و ما در زمان ایشون هستیم و معرفت ما نسبت به ایشون باید بیشتر بشه و به وظایفمون نسبت به ایشون بهتر عمل بکنیم، لا محاله آیات را و روایاتی که از طرق خودمونه و مباحثی که مربوط است به حضرت ولی هست در کتب خودمون، معتقدم که اینها را بعد از فراغ از اون چه که بین ما و سنی ها هست، بعد از فراغ از اون مباحث بپردازیم به این مباحث. این تا اینجا. به اعتقاد من چون دیگه میخوریم به تعطیلات عرض کنم که سال جدید و مطلبمون باز متوقف میشه به خاطر تعطیلات و فلان، بگذاریم به حول قوه الهی اگر حیاتی بود بعد از تعطیلات سال نو، قاعدتا دیگه از اواسط فروردین درس ها که شروع بشه ما هم به حول الله شروع خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.